وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در حرمت، در ادله حرمت سقط جنین از آیات قرآنه. عرض کردیم یک توائفی از آیات رو میشه مورد بحث قرار داد، رسیدیم به این آیات ظلم. یعنی ما اول آیات قتل نفس رو مورد بحث قرار دادیم، بعد آیات ضرر رو مورد بحث قرار دادیم، در مرحله سوم آیات ظلم رو مورد بحث قرار دادیم. گفتیم سقط جنین هم ظلم به خود این جنینه، ولو در همون اولین روزهایی که این نطفه منعقد شده، هم ظلم به اولیا این جنینه و هم ظلم به جامعه است. لذا حرامه در این که از آیات قرآن استفاده میشه حرمت ظلم یک امر واضح و روشنی هست، در این تردید نیست. منتها باز بعضی از آقایون در صغرا یه مقداری تردید داشتن. ببینید وقتی به کتب لغت مراجعه میکنیم، برای ظلم در کتب لغت دو تا معنا ذکر شده. یک، ظلم خلاف و نور، خلاف و ضیاء و نور. دو، که مراد ما همینه، وضع و شی غیر موضعهی تعدیان. اگر یه شیعی رو در غیر موضع خودش تعدیان و تجاوزن قرار دادیم، این می شود ظلم. در خود لغت و من یشابه ابهو، بعد چی داره؟ فما ظلم. این فما ظلم یعنی وضع الشیء فی محله شده. اگر یه فرزندی در ظاهر یا در کمالات، در سخاوت مثلا مثل پدرش بود، این میگن و من یشابه ابهو فما ظلم. اینجا ظلم نیست. یعنی اگر یه فرزندی برخلاف روش پدرش عمل کرد، این میشه ظلم. حالا اجازه بفرمایید، مفردات راغب میگه از ظلم و وضع و شی فی غیر موضعه المختصبه. اگر یه چیزی رو انسان در اون مکانی که اختصاص به او داره، در اون مکان، در غیر اون مکان قرار داد، این میشود ظلم. اما به نقصان، از یه چیزی کم بکنیم، او به زیادتن، و اما به عدول ان وقته، حتی یه چیزی رو باید در یه وقت معینی در یک جایی قرار داد، یه حرفی رو باید در یه وقت معینی گفت یا در یه مکان معینی گفت، آدم بذاره یه جای دیگه بگه. آدم بخواد برهان صدیقین رو توی یه روستایی برای جمعی از این کشاورزا بخواد مطرح بکنه، خب این ظلمه. اگر یه چیزی رو در غیر وقت خودش، در غیر مکان خودش، بعد میگه ظلم طول عرض، این در مورد زمین هم آمده، انسان ظلم به زمین میکنه. حفرتها ولم تکن موضعا للحرف، حفر یعنی یه جایی که نباید شما چاه بکنی، اگه آمدی چاه کندی، این میشه ظلم به عرض. و یقال لتلک الارض مظلومه، این مظلومه رو به همین زمینی میگن که درش بیخود حفر کردن. و تراب الذی یخرج منها ظلیم، به این خاکی که از اینجا خارج میشه بهش میگن ظلیم. و صاحب این کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم بعد از اینکه از چند تا از همین منابع لغوی که خوندیم معنای ظلم رو ذکر میکنه، میگه خلاصش اضاعت الحق و عدم و تعدیت ما هو الحق. اگر اونی که حق انسان ادا نکنه، خب این نطفه‌ای که الان تلقیح شده حق چیه اینجا؟ نمیتونید بگید که آقای از مقسم حق و باطل خارجه. حق چیه اینجا؟ حق این است که بگذاریم این نطفه بمانه تا به نتیجه برسه. اگر سقط شد میشود ظلم. عدم و تعدیت ما هو الحق سوا اون کان فی مرد نفسهی او غیره فی حقوق الله المتعال به نسب الى زول اغلا و غیره. بعض از آقایون همین تردیدشون این بود که آقا این چیزی نیست که فهم میکنن ظلم فقط نسبت به انسانها معنا داره، انسانهای حقیقی که درک میکنن. اولا ظلم نسبت به حیوان هم معنا داره، لازم نیست که زیرشعور عقلانی باشه. نسبت به غیر زول اغلا معنا داره در حقوق مادی، معنوی و غیر ذالک. لذا ببینید با توجه به معنای لغوی ظلم، این سقط جنین مسلم ظلمه و ادله حرمت ظلم شاملش میشه. البته چون خود ظلم مراتب داره، یه ظلمی شرک بالله، ان الشرك لظلم عظیم، ما نمیخوایم بگیم این ظلمی که اینجاست و اون ظلم یکیه، نه، مراتب بینشون زیاده. قتل نفس ظلمه، از بین بردن مال کسی ظلمه، از بین بردن آبروی کسی ظلمه. خب همین که همین در همین مال و آبروی دیگران چقدر بینش تفاوته. مال قابلیت جبران داره، اما اگر کسی ارز کسی رو برد یه قابلیت جبران نداره. یعنی عقوبت از بین بردن ارز به مسلم بیشتر از عقوبت از بین بردن ماله، ولی همه اینها در دایره عنوان ظلم قرار میگیره و از ظلم و حرام بالادله الاربعه. چی؟ چرا؟ اونم ظلمه دیگه، اگر مصداق ظلم شد حرامه. بله، نه او تکون پیدا نکرده هنوز. نه نه نه، ببینید آقای اجازی، حالا بالاخره تو روایات هم ائمه جدا میکنن، اصلا این همین اشکال رو میکنن. تو روایتی هست میایم میخونیم که به امام میگن اگر اینه، خب پس چرا عزل شما جایز میدونی؟ میفرمان نه، فرق وجود داره. حالا روایتشو میخونیم. علایله بید ما باشیم و این عنوان ظلم عرض میشود که مخصوصا تعبیر ظلم به نفس، یعنی خیلی از ظلم ها ظلم خود انسانه. یعنی مثلا ببینید عرض میکنم که و من یفعل ذالک فقط ظلم نفسه، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، گوساله پرستی موجب ظلم به نفسه. عرض می شود که یه جاهایی هست که متعلق ظلم دیگرانن، یعنی انسان نسبت به دیگری تعدی کرده، اما قرآن میگه تو در حقیقت به خودت ظلم کردی. اگر انسان حقوق خدا را و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. خیلی عجیبه این. نه او رو الان نمیخوام عرض بکنم، میخوام بگم که الان نگید که آقا این کیه چیه، به کی دارید ظلم میکنید؟ ظلم به خودتون دارید میکنید، ولی او رو دارید از بین میبرید. یعنی اگر شما عرض کردم اینو اول دقت بکنید، اگر کسی حدود الهی رو، حدود الهی این است که نکاح با طلاق از بین میره، بدون طلاق بخواد به یه نکاح از بین بره بدون طلاق، این در ذیل همون آیه از طلاق و مرتان فامساکون به معروف و تصریحون به احسان. آخرش میفرماید احکام طلاق که اونجا بیان میکند، میفرماید تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. یعنی میخوام عرض میکنم از بین بردن او، ولو دکتر نه مادر و پدر و صاحب این جنین، در حقیقت باز داره به خودش ظلم میکنه. این حقیقت ظلم، ظلم به خدا، ظلم به بشر، ظلم به حیوانات، تمام اینها برمیگرده به حقیقتش، به ظلم به خود انسانه. هر گناهی ظلم به خود انسانه، هر گناهی میخواد باشه، در حقوق الله باشه، در حقوق الناس باشه، هر گناهی از آیات قرآن استفاده میشه، این ظلم به خود انسانه. ولی حالا ما کاری به این مطلب تفسیری و قرآنی نداریم، میگیم آقا هازا مستاقون لظلم، از ظلم و حرامون فهازا حرامون. این مقدار که استفاده کردیم دیگه بقیهش دخالتی در این مدعا نداره. بفرمایید. نه دیگه، اگر شما تعدی کردید و حق خدا رو، نه در حق خدا رو، آیا اگر شما حق خدا رو رعایت نکردید ظلم به خدا کردید، ولی خیال میکنید میتونید به خدا ظلم بکنید. و ولذا خود قرآن فرمود و ما ظلمونا ولکن انفسهم کانوا یظلمون. بله بله. چرا؟ ظلم به خدا هم معنا داره، ولی ظلم به خدا در حقیقت برمیگرده به ظلم به خود انسان. نه، خب عرض میکنم که اونجا مراد این بود که ببینید، نه او فکر میکرد که یک ظلمی او قبل از پیامبری حضرت موسی بوده، فکر میکرد که یک ظلمی به خودش کرده، ولی در حقیقت ظلم نبوده. نه قبلش موقع پیامبر نبود، قبل از مبعوث شدنش بوده، قبل از رفتن به کوه طور بوده. بله نه، فی غیر موضع المختص. ببینید یعنی یه چیزی هست که اگر در اونجا نباشه ضایع میشه و تضییع میشه. فی غیر، حالا در قضا و اینا، شما الان این قضا رو بخورید اون قضا، بله میگید این برای جانتون بهتر از اونه، این ضرر داره نداره. حالا اگر در باب هر جاش که ضرر داشته باشه مثلا ظلمم هست. بله بله. اجازه بفرمایید دنبال کنم. بعضی از آقایون به من اشکال میکنن، میگن آقا بحثا گاهی اوقات بین الاثنینی میشه. خب این آیات ظلم، بذارید اینا رو با سرعت من رد بشم. بالاخره ما داریم ادعا میکنیم، حالا بعدا روش بحث کنید دیگه. حالا این بحثا باید پویایی داشته باشه، حرفای تازه توش مطرح بشه، بلا حرفایی که تو کتابا نوشته شده آدم بخواد بدون تکرار کنه که خب خودتون میتونید مطالعه کنید. یک دسته از آیاتی که ما میخوایم ببینیم آیا میشه برش استدلال کرد بر حرمت سخت جنین، آیات فساد و افساد در زمینه. نه اجازه بفرمایید عرض میکنم که در آیات فساد که خب آیات زیادی داریم ما، اولا کبرا داریم والله لا یحب الفساد. این والله لا یحب الفساد، این لا یحب همونیست که تو روایات یه امام از امام علیه السلام سوال میکنن که آقا این کار چطوره، حضرت میفرماید که لا احب ذلک. لا احب در روایات و قرآن با لا احب ماها فرق داره. ما در عرف خودمون چیزی که مرجوح باشه بگیم لا احب. و لذا بعضی از فقها وقتی به این روایات میرسن همون فکر عرفی خودشون رو تحمیل میکنن، از امام سوال میکنن که آقا مثلا حلق ریش، حلق لحیه درست حضرت لا احب، بیان خب آقا یعنی کراهت داره، در حالی که استعمال لا احب در حرمت در روایات بر اساس احصا و تتبعی که شده بیش از دلالت بر کراهته لا احب. و به نظر من یه وقتی هم یه جای دیگه من در بحث‌های فقهی به نظرم گفتم اون لا احب در روایات ائمه از همین قرآن گرفتن، والله لا يحب الفساد، معناش اینه که فسادی امر مرجوحی است در نزد خدای تبارک و تعالی، بلکه حرامه، منتو از تعبیر به حرام تعبیر به لا يحب کرده. بله 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 بله، اون جریان حضرت ابراهیم علیه السلام. خب حالا ببینید آیون آیات فساد رو در قرآن ببینید، هم عنوان فساد داریم هم عنوان افساد. افساد، ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها لتفسدن فی الارض مرتین، در سوره اسراء، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. خب وقتی متعلق نهی قرار میگیره یعنی افساد حرامه. اتجعل فیها من یفسد فیها، یعنی افساد حرامه. اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، در 205 بقره. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبقى الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس الذين طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. یعنی این باز خودش فساد متعلق برای حرمته. تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خب حالا ببینید، پس در قرآن هم افساد حرامه هم فساد حرامه. یعنی کسی در ذهن نش نیاد که حالا فقط افساد حرامه، اونم افساد فی الارض، و اونم بعد بیم بگیم افساد فی الارض یک قیودی و یک خصوصیاتی داره همه موارد رو شامل نمیشه. خود فساد، ان الله لا يحب الفساد، و افساد، هر دو متعلق قرار گرفته. حالا فساد یعنی چی؟ ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم فساد رو، بله، میگه فسد الشی فسودن من باب قعده فهو فاسدون والاسم الفساد. در مفردات میگه فساد خروج و شیئن الاعتدال قلیلا کان الخروج او کثیرا و یزاده الصلاح. ببینید این که ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، مفسده در مقابل مصلحته، و صلاح در مقابل فساده. عرض میشود که خب این معنای اجمالی فساده، فساد یعنی خروج از اعتدال، یعنی یه چیزی شبیه ظلمه. حالا باز رو اون مبنایی که ما داریم که ببینیم کدوم عنوان عنوان فوقانیه کدوم عنوان عنوان تحتانیه، فساد ظلمه، کل فسادن ظلم. اگر به این برزه فرمایید، اگر به این مطلب برگردونیم که کل فساد ظلم. پس اصلا دیگه ما لازم نیست که بیاییم برای خود فساد و افساد، کل افساد ظلم. افساد متعلق برای، یعنی زیر مجموعه عنوان ظلمه، و کل ظلم حرام تمام. خود فساد رو مستقل بگیریم، بگیم نه عنوان فوقانی نداره، یک عنوان مستقلیه، که البته عرض کردم این معنای لغویش هم که به لغت مراجعه میکنیم مثل همون معنای ظلمه، خروج عن الاعتدال. یعنی اصلا چه بسا بگیم این دوتا مرادفه با یک دیگره. نه از کجا میگی فساد مقابل مصلحت ظاهریه؟ نه اونم در واقع. بله، حالا ما میخوایم اینو عرض بکنیم که آیا بر سقط جنین عنوان افساد صدق میکنه یا نه. منتها باز ببینید اونی که در ذهن شما باز میاد، این ممکنه درجه ضعیفه از افساد باشه. افساد هم مراتب داره، یه افسادش هلاکت حرسه، اونجا حتما داره لیهلک الحرس و النسل، اهلاک حرس و نسله. ولی خود این با قطع نظر از این آیه شریفه، این افسادون اصلا بگیم کار به ظلم هم نداریم، خود این عنوان افساد بر سقط جنین صدق میکنه. خروج عن الاعتدال، عرض میکنم که مسلم یه چیزی رو از مسیر خودش خارج کردن که این رو بهش میگن افساد، صدق میکنه و ادله حرمت افساد شامل میشه. ببینید آیون، این آیه شریفه که اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، یه مصداقش این است که جنگ و خونریزی نکنید در زمین، قتل و غارت نکنید در زمین، ولی اطلاق داره از جهت فقهی. یعنی هر چه که برش عنوان افساد در ارض بشه، حالا کاری نداریم به اون آیه محاربه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، اونجا در این که آیا عنوان افساد فی الارض با عنوان محاربه از آیه استفاده میشه، اینا دوتاست علی سبیل الاستقلال. یعنی خود عنوان محاربه یا عنوان مستقل، عنوان افساد یا عنوان دومه، یا نه این متمم عنوان اوله. ولی خب ما کاری به اون بحث نداریم، ما میگیم که قرآن میفرماید لا تفسدوا فی الارض. این لا تفسدوا فی الارض یه مصداقش قتل و غارت و کشتن و از بین بردن ارض و مال مردم و امنیت مردم و این هاست، یه مصداقش همینه، این جنین رو، این نطفه‌ای که الان تلقیح پیدا کرده و میتونه یک انسان کامل بشود، شما وقتی یعنی کسی بیاد او رو از بین ببرد، این عنوان افساد رو داره. شما در باب اسراف چی میگید؟ میگید آقا اگر یه قاشق غذا رو که قابلیت استفاده داره دور ریختید، این اسرافه. حالا اگر 100 تا گونی برنج رو تو دریا ریختید، اینم اسرافه. عقوبت این کجا، عقوبت اون کجا؟ الان نمیخوایم بحث درجات و اختلاف در عقوبت و این جای خودش، ولی عنوان افساد میاد، افسادم مطلقا حرامه و شامل این موردم میشه. آخر چی؟ و یهلک الحرس، اون یهلک الحرس و نسل، نسل موجوده، نه اون نسل نیست هنوز. او یهلک الحرس و نسل یعنی همونطور که حرس موجود رو، زراعت موجود از بین میبرن، نسل موجود هم از بین میبرن، مگر اینکه بگیم نسل یک عنوانی داره شامل اون بچه در شکم مادرم بشه. اگر گفتیم نسل شامل فرزند در شکم مادرم میشه، خب اونجا دیگه مصداق برای افساد رو هم آیه صریحاً ذکر کرده. بله، ولی خب نه، بگیم آقا نسل، نسل الانسان، نسل الانسان هم از موجود یا اونی که در شکم مادران قرار داره. اینم یک دسته از آیات که اینا آقایون خیلی بیشتر از این نیاز به حتی بحث داره، ولی من دارم دیگه اشاره میکنم، خودتون اینها رو عرض میکنم که دنبال بفرمایید. اون وقت یه آخرین دسته، حالا نه آخرین دسته، یه دسته دیگه از عناوین آیات، عناوین کلیه، آیات خیانت آیون. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. این و تخونوا اماناتکم و لا بر سرش در میاد، یعنی خیانت به امانات حرامه، خیانت به خدا حرامه، خیانت به رسول حرامه، خیانت به امانات هم حرامه. ان الله لا يحب الخائنين ان الله لا يحب كل خوان كفور. خب حالا خیانت به چیه؟ در مقاییس ماده خونه میگه و هو تنقص، تنقیص کردن، یه چیزی که شما باید کامل انجام بدید. مثلا فرض کنید یک فروشنده که باید یک کیلو کامل میوه به مشتری بده، اگر یه مقدار از این یک کیلو کمتر داد میشه و چی؟ خیانت. خیانت در مقابل وفاست، یعنی اونجایی که انسان باید کاملا یه چیزی رو انجام بده نداد، باید وفا بکنه و توفیه کند، توفیه یعنی پر انجام نداد، این میشود عرض میکنم که خیانت. حالا خیانت الامانه، خیانت الامانه، این مسلم امانت اختصاص به مال نداره. به این موقع اگر کسی یه لباسی پیش شما گذاشت، بعد این لباس درش خیانت کردید، دادید به کسی یا از بین بردید، این بچه‌ای که الان در شکم مادر نطفه ایست تلقیح شده، امانت من الامانات الهی است. اینا هم یک امانتیه، اصلا وجود امانته، خود این وجودی که انسان داره. اصلا اگر ما به خودمون ضربه بزنیم، غیر از قاعده لازرر و غیر از مسئله ظلم و غیر از عنوان فساد، فرض کنیم که الان بیم بی جهت انگشت خودمون رو ببریم، این مشمول این تخون و امانات کن میشه، چون خود وجود امانتون من الامانات الالهیه در اختیار بشر، این وجود ما یک امانتیه، لذا اینم صدق امانت میکنه. به این جهت هم ما میتونیم بگیم که از بین بردن سقط جنین حرامه. پس ما معتقدیم سقط الجنین به حسب آیات قرآن به عنوان چی آقا؟ به عنوان ضرر، به عنوان حرمت ظلم، به عنوان حرمت الفساد، به عنوان حرمت خیانه در امانات، به این چهار تا عنوان میشه حرام. تا اینجا بحث قرآنی سقط جنین تمام شد. ببینید داریم حکم اولیشو میگیم. بله اگر کسی واقعا ضرورتی در زندگیش نباشه، همین طوری بخواد بیاد، حالا اونجا میگن آقا کلیه یکیش هم بدن رو اداره میکنه، زفر خلا، نه تنقیص اصلا نیست اونجا، تنقص نیست اونجا، اگر کسی یه دونه کلیهش هم داد نمیگن نقصانی، چرا؟ چون کلیه دیگه کاملا کار رو انجام میده. بله شما یه بند انگشتم ببری نقصانه، چقدر کارات باش کم میشه. خیلی از کارها انسان وقتی یک بند انگشتم میبره نمیتونه دیگه انجام بده. ببینید باید یه جای صدق نقص واقعی بکنه کلیه. حالا تازه ما داریم حکم اولی رو میگیم، حالا فرض می داره همین جنین عنوان ضرر هست، عنوان ظلم هست، عنوان فساد هست، عنوان خیانت، اما اگر مزاحم بشود با حفظ جان مادر. او باید الهم و فلهم بکنیم که خواهیم گفت. چی فرمودی؟ چی؟ تنقیص ظاهریه، ولی میگن به حسب واقع کلیه دیگه هم همه کارهای رو انجام میده، ولذا بعضی ها با یه کلیه عمر طبیعی هم دارن، نه اینکه عمرشون هم حتی کم بشه، اگر رعایت بکنن دقت بکنن عمر طبیعی دارن. چی؟ خیلی خوب. حالا دوتا داره که اگر ما درست رعایت نکردیم یکیش از کار افتاد یکی دیگه کار بکنه، مثل بالاخره هواپیمای دو موتوره میمونه. حالا اینا دیگه عرض میکنم که هازا تمام الکلام در آیات. اون وقت ببینید اینجا سه چهار طائفه روایات داریم آیون، که من باز عمدتاً میخواستم این آیات مقدار بحث بشه که به حمدالله حالا بحثش به نظرم بحث خوبی هم شد. حالا روایات هم مطرح میکنیم و بحث حرمت سخت جنین بحث به حکم اولیش داریم عرض میکنیم، که تمام شد وارد بحث فقه غربالگری میشه، چون این مقدمه برای اون بحثه. و صلی الله علی محمد و آله.